أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب أدخلني مدخل الصدق وأخرجني مخرج الصدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته المعصومين ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. از فرمایشات اهل بیت علیهم السلام و قبل از او باید بگیم از کلمات نورانی قرآن، یه استفاده می کنیم که انحصاراً امیدمون، کمک خواستنمون باید به خدای متعال باشه. یه انحصاری رو متوجه میشیم. الحمد لله الذي لا ادعو غيره ولو دعوت غيره لم يستجب لي دعائي. الحمد لله الذي لا ارجو غيره ولو رجوت غيره لاخلف رجائي. هم میکنم خدایی رو که غیر او رو من اصلا صدا نمیزنم و اگر غیر او رو صدا بذارم اجابت نمیکنه. هم میکنم خدایی رو که امیدم فقط به اوست که اگر به غیر او امید داشتم امیدم رو به یأس تبدیل میکرد. این عبارت ها و مشابه این خیلی هست. من این قسمت از دعای ابو حمزه خدمتون خوندم، زیاد داریم. و یه سوال مطرح میشه که بالاخره ما رجوع عقلایی به غیر خداوند متعال داشته باشیم یا نه. ظاهر این عبارت هایی که خوندم میگه فقط رجوع به خدا، فقط خدا رو صدا بزن. تو نماز هم میگیم ایاک نستعین، فقط از خدا کمک میخواییم. از طرف دیگه میبینیم که در بحث توکل گفتیم باید حرکت بکنیم، آنچه رو که درک میکنیم باید انجام بدیم، بفهمیم. مثلا اگه باید از متخصص سوال بکنیم، سوال میکنیم تا بفهمیم وظیفه چیه. باید به پزشک مراجعه کنیم، میکنیم. به مکانیک میخوایم مراجعه کنیم، میکنیم. تو مسائل دینی به عالم مراجعه میکنیم، به فقیه مراجعه میکنیم. مسائل شرعیمون، مسائل شرعی زندگیمون رو از او سوال میکنیم. اینا چیه؟ بالاخره مراجعه بکنیم یا نکنیم؟ و الان تو بحث توکل که داریم صحبت میکنیم این نکته رو میخواییم حلش بکنیم، رجوع به غیر خدا بکنیم یا نکنیم. مثلا این کسی مشکل مالی داره، از رفیقش، از کسی که مورد اعتمادشه درخواست کمک بکنه یا نکنه. اگه بگیم من فقط امیدم به خداست و لا ارجو غیره، اصلا به غیر خدا امید ندارم، و هرگاه امید به غیر خدا داشتم، امیدم رو خداوند امید کرد. دیروزم چند تا روایت خوندیم و اینا میگه پس مراجعه نکنی. در مقابلش میگیم چرا مراجعه عقلاییه، باید مراجعه بکنی. خود اصحاب اهل بیت علیهم السلام به یکدیگه مراجعه میکردن، قرض میگرفتن از یکدیگه. به خود امامان گاهی مراجعه میکردن، ازشون کمک میخواستن، از خود امام کمک میخواستن، امام کمکشون میکردن. هیچ وقت ائمه بهشون نگفتن که ایاک نستعین، فقط برو از خدا کمک بخواه، امیدت به خدا باشه. اینو باید حلش بکنیم، یه بحث مهمیست. و داستان محمد ابن اجلان رو هم دیروز اشاره کردم، امروز مفصلشو، البته نه کلشو، یه بخشش که الان مورد بحثمونه عرض میکنم چون خیلی طولانیه. محمد ابن اجلان میگوید که یک فقر زیادی به من رسیده بود، اصابتنی فاقتون شدیده و ازاقتون، خیلی دستنگی پیدا کرده بودم. و لزمنی دینون ثقیلون، بدهی سنگینی پیدا کردم. و غریمون یلحو باقتضائه، طلبکاری هم داشتیم که هی میمد پافشاری میکرد به خاطر طلبی که داشت، میمد زمانش فرا رسیده بود، من قول داده بودم ادا نکرده بودم دینمو، این مرتب میمد اصرار میکرد که بدهی خودم رو به او پرداخت بکنم. به فکر افتادم برم پیش امیر مدینه و از او کمک بخوام. امیر مدینه تو اون زمان کی بود؟ حسن ابن زید. اومدم برم پیش امیر مدینه، رفیقی داشتم، او متوجه قصد من شد. رفیقش هم شخصیست به نام محمد ابن عبدالله که پسر امام سجاد علیه السلامه، عبدالله پسر امام سجاد علیه السلامه، این محمد نوه حضرت میشه. میگه این بالاخره متوجه قصد من شد که میخوام برم پیش حسن ابن زید و از او کمک بگیرم. این اومد مانع شد. نوه امام سجاد علیه السلام اطلاع داشت، از مزاق اهل بیت علیه السلام خبر داشت، اومد و مانع من شد. گفت من از امام صادق علیه السلام شنیدم، اون حضرت از آبایشون و از پیامبر نقل کردن، پیامبرم فرمودند اوحى الله عز وجل الى بعض انبیائه فی بعض وحیه الی، خداوند تو بخشی از وحی‌هایی که به بعض از انبیاء خودش داشت این جمله رو به او وحی کرد، و عزتی و جلالی، این عبارت‌ها تکرار شده تو جای مختلف خیلی اومده، حالا تو دعای ابو حمزه خیلی داریم، این عبارت دیگه خیلی با تأکیدات متعددی است. خداوند می‌فرماد و عزتی و جلالی لأقطعن عمل کل مؤمل غیری بالعیاس، من حتما قطع می‌کنم امید و کسی رو که به غیر من دل بسته است، او رو مایوسش میکنم. ولأکسونه ثوب المذلت فی النار، حتما لباس ذلت تو آتش به او میپوشد. ولأبعدنه من فرجی و فضلی، او را دورش میکنم از اون لطف خودم و از تفضل خودم. ایعمل عبدی فی الشدائد غیری، آیا بنده من تو سختی ها به غیر من امید بسته؟ و شدائد به یدی، در حالی که سختی ها با دست من انجام گرفته. او یرجو سوای و انا الغنی الجواد، بنده من دل بسته است به غیر من، از غیر من میخواد کمک بگیره، در حالی که غنی و جواد یعنی بخشنده منم، چطور رفته در خانه غیر من؟ به یدی مفاتیح الابواب، کلیدهای درها فقط به دست منه، من میتونم باز بکنم. و هی مغلقه، درهایی که بسته است کلیدش دست منه، من میتونم باز بکنم. و بابی مفتوح لمن دعانی، در منم که باز است برای کسانی که مرا صدا بزنن، عذری نداشت، چرا رفته جای دیگه؟ علم یعلم انه ما اوهنت و نائبتون لم یملک کشفها عنه غیری، آیا او اطلاع نداره که هیچ سختی به او نمیرسد که غیر من مالک برطرف کردن اون سختی نیست، فقط منم که سختی ها رو از افراد برطرف میکنم. خب حالا ادامه شد دیگه نمیخونم، بحث تو اینه، دقت کنید تو این داستان محمد ابن اجلان برای فشار زیادی که تو زندگی بهش آمده بود میخواست بره کمک بگیره از امیر مدینه، و نوه امام سجاد علیه السلام رأی او رو زد و اونم پذیرفت. تو ادامش داره که برگشت، تو وسط راه فهمید که اشتباه داره میره. سوال من اینه، آیا بهتر نبود محمد ابن عبدالله یعنی نوه امام چهارم علیه السلام به این آقای ابن اجلان بگه که برو پیش امیر مدینه، اما او را واسطه بدان، او را همه کاره ندان، مستقلش ندان، برو کمک بگیر و بگو خدایا تو هرچی میخواد به من کمک بکن، توسط این امیر مدینه به من کمک بکن، الهام کن به ذهنش من کمک بکن. همون چیزی که ما داریم الان صحبت میکنیم، ظاهرن یه اشتباهی تو این داستان اتفاق افتاده از نظر معارف دینی. نباید محمد ابن عبدالله جلوی ابن اجلان رو بگیرد و بگه نرو پیش امیر مدینه، بلکه باید میگه برو اما خدا رو همه کار بدون، و امیر مدینه هم یه واسطه است. ما الان مثال اینطوری، یه کسی میخواد بره پیش پزشک برای معالجه، میتونم بیام جلوشو بگیرم و بگم که نرو، برو در خانه خدا، برو در خانه امام هاشم، پنجره فولاد رو اونجا متوسل بشو، و جلوشو بگیرم بگم که اگه رفتی پیش پزشک خدا امیدتو قطع میکنه. آیا این کار درسته؟ بارها عرض کردیم کار عقلایی رو باید انجام بدیم. اصلا معنای توکل گفتیم اینه که حرکت کنیم و توکل کنیم، ولی اگه حرکت نکنیم این تفویضه، و خدای متعال نمیخواد ما چیزی که در اختیارمون هست رو تعطیل بکنیم. اونجایی که عقل من میفهمه اینو نمیخواد من تعطیل بکنم. پروردگار نمیخواد من مراجعه به متخصص نکنم. همین قرآنی که میگه ایاک نستعین و میگه فقط از خدا کمک میگیریم، همین خدای متعال میگه فسألوا اهل الذکر، میگه مراجعه کن به اهل فن، برو ازش سوال کن، اینو چجوری حلش بکنیم. بخوام آیات قرآن کنار هم بگذاریم ببینیم اینه. تو سوره نساء میفرماد ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوک فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول وجدوا الله توابا رحیما. یه عده‌ای هستن وقتی گناه میکنن برای آمرزششون رجوع میکنن، میان خدمت پیامبر، یا بنا به تفسیری جاءوک یا علی داره، یعنی میان خدمت امیرالمومنین علیه السلام. این چیه پس؟ مراجعه به پیامبر برای برطرف شدن گناهانشان، میان خدمت پیامبر، بعد دنبال اشترت خودشون استغفار میکنن و پیامبر هم براشون استغفار میکنه. خب اینا رو چوری معنا بکنه؟ بالاخره این درسته، مراجعه به پیامبر، اینکه آیه قرآنه، مراجعه میکنه، قرآن هم تایید میکنه نیرو. اما تو دعا که میریم نگاه میکنیم، بعضی دعا میبینیم وقد قصد تو الیک به طالبتی، خدایا من تو رو قصد کردم به اون چه آرزو دارم، اون چه میخوام، به طالبتی. یعنی چه؟ و توجه تو الیک به حاجتی، خدایا به تو رو آوردن با حاجتی که دارم، کسی مراجعه نکردم. و جعلتو به کست غاثتی، استغاثه خودم رو فقط به تو قرار دادم. و توجهتو الیک به حاجتی و به دعایی که توسلی. یه تنافی ما میبینیم تو ظاهر، البته در واقع تنافی نیست، اینو میدونیم. ما میخوام نم این جواب سوال بالاخره چیه، که از یه طرف میدانیم کار عقلایی رو باید انجام بدیم، حق نداریم رها بکنیم، از طرف دیگر میبینیم یه عبارتهایی هست که کاشف از اینه که میخواد ما فقط روبرو با خدا بشه و دیگه با غیر خدا درد و دل نکنیم، حاجتمونو فقط از او بخوایم. هر چی دعا داریم، خواسته داریم، از او فقط بخوایم. یا خیر من دعاه و دعا و افضل من رجاه و راج، ای بهترین کسی که تمام دعا کنندگان از او چیز میخوان. اونایی که صدا میزنن خیلی آره صدا میزنن، اما بهترین کسی رو که صدا میزنن خدا هست. و افضل کسانی که بهش دل بستن، امید بستن، پروردگاره. بالاخره چی کنیم؟ از غیر خدا تقاضا بکنیم یا نکنیم؟ اگر اون صحبت‌های گذشته رو بهش توجه کنیم، معناش این بود که مراجعه بکنیم به غیر خدا، اما همه اینا را تو محدوده ملک خدا بدانیم. بگیم کسی بدون قدرت خدا نمیتونه به من کمک بکنه. هر کی میخواد به من کمک کنه از قدرت الهی استفاده میکنه، و الا خدا بهش قدرت نده، حیات نده، میفته میمیره، کاری نمیتونه بکنه. اینا رو در گذشته خیلی روش صحبت کردیم، هم تکرار کردیم. اگه بخوایم عبارتهای دعاها رو ببینیم یا ظاهر بعض آیات قرآن رو ببینیم، میگه امید فقط به خدا. به خصوص تو این داستان دیگه خیلی جالبه، داستان ابن اجلان که گفتیم، داره میره پیش امیر مدینه کمک بخواد. چه اشکالی داشت کمک بخواد؟ از این کمک هایی که ما خیلی میخوایم نزدیکیم، از این کمک هایی که از خود اهل بیت علیهم السلام میرفتن کمک میگرفتن. کی اهل بیت جلوشونو گرفتن، گفتن کمک از ما نخواهید، برید در خانه خدا، بلکه کمک میکردن. یه جا داره امام رضا علیه السلام نشسته بودن، چند نفر از اصحاب هم بودن، یه کسی اومد تقاضای کمک کرد، حضرت مایل نبودن جلوی افراد بهش کمک بکنن. یه مقدار تأمل کردن تا خلوت شد جلسه، همه رفتن. بعد که دیگه کسی نبود رفتن داخل اتاق، و بعدم از پشت در گفتن کسی که تقاضای کمک کرد کی بود، اومد جلو گفت من بودم. از لای در یه مبلغ هنگفتی گذاشتن دستشو گرفت رفت. خب این عمل امام اینه. حالا امام بهش بگن نه برو دعای ابو حمزه بخون، ان لنا فیک عملا طویلا کثیرا، ان لنا فیک رجاء عظیما. خدایا ما عمل، عمل با حمزه یعنی آرزوی طولانی در مورد تو داریم، امید طولانی ما و فراوان ما فقط به توست، به کسی دیگه ما دل نبستیم. این چیه؟ جمع بین اینا چیه؟ این محمد ابن عبدالله چرا اومد جلو اینو گرفت؟ آیا کارش درست بود؟ یه نقل قول هم از امام صادق علیه السلام کرد، آیا درست فهمیده بود از کلام امام؟ واقعا امام صادق علیه السلام همین منظورشون بود؟ وقتی کسی میخواد بره برز بگیرد از کسی، بیان جلوشو بگیریم بگو نه نرو، امام گفتن نرو. ما نمیتونیم استناد به کار ابن عبدالله بکنیم، چون این امام نیست، این نده امامه. اگر روایت بود بله روایت رو بهش عمل میکردیم، اما بزرگان هم که حدیث رو نقل کردن هیچی نگفتن، نفرمودن، هم تو روایت رو نقل کردن به عنوان اینکه کار درستی کرده. به عبارت علمی یه کبرایی، یه قانون کلی امام صادق علیه السلام فرمودن که کسی اگر به غیر خدا دل بست، خداوند امیدش رو قطع خواهد کرد. بعد یه مورد جزئی هست مربوط به ابن اجلانه که این آقای ابن عبدالله اومده کار ایشون رو تطبیق کرده است با گفتار امام. آیا این تطبیقش درسته؟ واقعا یکی از مصادیق کلام امام صادق علیه السلام همین بود که ابن اجلان داشت میرد پیش امیر مدینه و این رفتن امید به غیر خدا داشتن، لذا جلوشو بست. حالا من و شما هم امروز در این مکان تو این مسجد یاد بگیریم، از اینجا رفتیم بیرون تا یک کسی اومد بره قرض الحسن وام بگیرد، جلوشو بگیریم، بگیم نه امام صادق علیه السلام یعنی چین عبارتی رو از پروردگار نقل کردن، نرو امیدتو خدا قطع. آیا اینه یا نه؟ من دو نکته به ذهنم میرسه که جا دارد حالا محققین باز رو این بحث بکنن. امروز هم باز بحثمون از بحثای استثنائیه که با احتمال میریم جلو. حالا دو نکته به ذهنم میرسه عرض بکنن، اما جا داره که محققین بنشینن ده ها سال بحث بکنن و ببینن چیه بالاخره. نکته اول این است که از مذاق اهل بیت علیهم السلام این فهمیده میشه که توحید در استعانت لازمه. این توحید در استعانت رو ما میفهمیم. توحید یعنی چه؟ یعنی یگانه. کمک خواستن ما از یه جا باید باشه. علت شم اینه که همه وصل به یه جاست. مثلا فرض بفرمایید اگه تو کشور ما یه مکان باشه مولد برق، برق کل کشور از یه جا داره تولید میشه، بعد از اون یه جا پخش میشه میاد تو استانهای مختلف. تو استانها که میاد دیدی دیگه این شبکه با هم تفاوت میکنه. یعنی از همون اول وقتی میخواد تو استانهای مختلف برد خب تقسیم میشه، بعد تو هر استانی هم که میره دوره تقسیم میشه برای هر شهرستان. تو شهرستان ها میره دوره میره مکانه ایست تقسیم میشه که این برق جای مختلف میره تا میرسه به منطقه های مختلف، میره توی محله و تو محله میره توی کوچه و ای دیدی ای تقسیم 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 میره تا اون تیر برقه، میره تا تو خونه ها و تو خونه دیگه کلید برق میذارن. من الان میخوام لامپو روشن بکنم، از کجا کمک میگیرم؟ از کلید. میرم کلیدو میزنم روشن نه. اما باید حواسم جمع باشه، باید بدونم این کلیدی که من زدم برق رو تولید نمیکنه دا، برق یه جا دارد میاد، دو جا هم نیست، یه جاست. یعنی من کمک از یه جا میگیرم. او اگه برق رو قطع بکنه دیگه این بقیه هیچ کاری نمیتونن. البته واسطه هم اگه یه وقت قطع بکنن بعدیش دوباره قطع میشه. مثلا اول یک استان اگه برق رو قطع کرد دیگه کل اون استان چی میشه؟ زیر مجموعش قطع میشه. اما استانهای دیگه داره. این مثل این میمونه که خدای متعال به 100 نفر نعمت داده، این 100 تا حالا یکیشون به زیر مجموعش کمک نکنه، اون زیر مجموع محروم میشن دیگه. اون 99 تا دارن کمک میکنه. اینو باید دقت بکنیم. هر وقت کمک میخواهیم از کسی بدانیم سرمنشأ خداست، اما چون معمولا نمیدانیم اهل بیت علیهم السلام میخوان این حالت رو، حالت توحید در کمک خواستن، اینا میخوان تو وجود ما تثبیت بکنن، به خاطر اینکه خب بفهمیم از اول هم میگن از خدا فقط کمک بخواد. این برای فهم من و شماست که میگن از خدا بخواد، اما نگفتن از غیر خدا نخواد. اینا برای اینکه من و شما یادمون نره میگن کمک از خدای متعال تا بخواه. این برای تثبیت تو فکر منه، اما نگفتن از غیر او کمک نخواه. چرا؟ چون اون غیرم باز از خدا میگیره بهتون میده، کسی مستقلا به من کمک نمیکنه. پس مشکل مال فکر منه. من گاهی وقتی مراجعه میکنم به انسانها یادم میره که باید کمک از خدا بخوام، یادم میره که اصل خدای متعاله، چون فراموش میکنم اهل بیت علیهم السلام برای اینکه این خوب تو وجود من نقش ببنده مرتب تأکید میکنم. تو نماز امام زمان علیه السلام هم که میخواد از امام زمان کمک بخواد دوره میگن صد بار بگو ایاکه نعبد و ایاکه نستعین. واجز نماز امام زمان میخونه میخواد از آقا کمک بخواد، میگن یادت نره صد بار بگو ایاکه نستعین، خدایا از تو کمک بخواد. یعنی اگه از امام زمان هم میخوان دوره او هم از تو کمک میگیره. این برای تثبیت تو وجود ماست. علامه مجلسی میفرمان زیارت جامع کبیره که گفته شده صد بار الله اکبر بگید و بعضی ها جامعه رو بخونید به خاطر همینه. یعنی اگه الله اکبر رو نگید ممکنه به اشتباه بیفتید. عبارت ها زیاد جامعه رو نگاه میکنید نوشته که اذا ذکر الخیر، وقتی خیر یاد میشه کنتم، یعنی شما اهل بیت کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و مأواه و منتها. خب اگه کسی خدا را نشناخته باشه این عبارت را بخونه به اشتباه میفته یا نمیفته؟ میگه همه کار اهل بیت هم. اول خیر اهل بیت هم. اصل خیر اینا هستن، آخر خیر هم اینا هستن، معدن خیر اینا هستن. مرحوم پدر ما میگفتن یه چیزش هم برای خدا بذارید بس. نقل قول میگن از یه کسی که شوخی کرده بود، گفتو شما که همه را صرف اهل بیت کردی یه چیزی هم برای خدا بگذار. جوابش اینه که اصلش مال خداست. این اذا ذکر الخیر تو مقام کاشفیتش دارن میگن، نه تو مقام صدور. مقام کاشفیت یعنی اونجایی که روشن میشه خیر تو دست آقاست، اونجا که ظاهر میشه تو دست اینه، محل ظهورش اینه، اما صدورش اینجا نیست. صادر کننده خیر خدای متعال. مثل فرض کنید نوشتن شماست، شما وقتی میخواد بنویسید صدور نوشته از فکر شماست، اما محل ظهور نوشته تو چشم شما نیست. من به چشمتون نگاه نمی کنم، به بینیتون هم نگاه نمی کنم، به دستتون نگاه می کنم دم چی دارید می نویسید. محل ظهور تو دست شماست، اما صدور تو دست شما نیست، صدور فکر شما. خیر تو جهان تمام صدورش از پروردگاره، که حالا شب قدر هم همینه. یادمون باشه اینو باید تأکید کنه، صدور از پروردگاره. همچی از پروردگار میاد پایین، اولین جایی که ظاهر میشه امام زمان علیه السلام، این که میگیم اذا ذکر الخیر کنتم اوله. این اولیت اولیت ظهوریست نه صدوری. تو صدورش میگیم هو الاول و الاخر، خداوند اوله، اون اولیت صدوریه. اولیت ظهوری یعنی اولین جایی که ظاهر میشه برای من دست ولی هست علیه السلام، به دست او آشکار میشه، بعد به دست او داده میشه به ملک، ملک میده به من، یا میده حتی به واسطه اون واسطه میده به من. اولیت پس تو ملائکه نیست، تو امامه. منطقه اولیتی که بیاد پایین از مرحله اراده الهی بیاد پایین، و الله خدای متعال اراده نکنه هیچ آب از آب تکون نمیخونه، اصلا آبی نیست که آره بخواد تکون بخونه، اگه نخواد هیچی نمیشه. لذا اهل بیت علیهم السلام این میخواستن اینو تثبیت بکنن تو وجود ما، این بیانها رو داشتن، این میگفتن فقط توجهتون به خدا باشه، به غیر خدا هیچ توجهی نکنید. الحمدلله الذی انادیه کل ما شئت لحاجتی و اخلو بهی حیث و شئتو لسری به غیر شفیعن. به غیر شفیعن رو دقت کنید، سوال ایجاد میکنه ده. به غیر شفیعن یعنی هر وقت من میخوام با خدا حرف بزنم هیچ شفیعن ندارم، بدون شفیع خلوت میکنن بین خود و خدا را. اخلو به حیث و شئتو، هر وقت که میخوام میرم در خانه خدا. لسری، شیء که تو دلمه، به غیر شفیع، شفیع هم نمیخوام. فیقضی لی حاجت، و هم حاجت هم میده. اهل بیت علیهم السلام اینا میخواستن تو وجود ما تثبیت بکنن، نه اینکه بگن به غیر شفیعین، بگی خب این خلاف آیه قرآن است. یک کسی بخواد ایراد بگیره بگه این قسمت دعای ابو حمزه خلاف آیه قرآن. چرا؟ قرآن فرمود وقتی اینا ظلم به خودشون میکنن میرن خدمت پیامبر. خب پیامبر شدن شفیع دیگه. فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول. استغفر لهم الرسول شفاعت هست یا نیست؟ وهابیا اینا رو قبول ندارد. وهابیا خیلی عصبانی میشن که نگید اینا رو. اما این آیه قرآن. استغفر لهم الرسول یعنی پیامبر برای اینا استغفار میکنه. بعدم میگه لوجد الله تواب الرحیم. این آیه قرآن. خب بالاخره پیغمبر شفیع باشن یا نه؟ قرآن میگه هستن. این عبارت دعای ابو حمزه عکسشو میگه. الحمدلله الذی حمد کنم خدایی رو که انادیه، صداش میزنم او رو. کل ما شئت لحاجت، هر وقت صداش میزنم. بعدم میگه به غیر شفیع، شفیع من نمیگیرم، تو مستحق میگم خدا. چی بگیم؟ اگه این باشه به غیر شفیع، پس شب قدرم شما چرا قرآن رو سر میگیرید؟ خود قرآن رو داری شفیع خودتون قرار میدید. نکنید این کارا. بعدم که ده بار میگید به علی، یعنی به فاطمه، به الحسن، هی ده بار اسامی اینا رو علیهم السلام رو به زبان جاری میکنید، چرا اینا رو شفیع میکنید؟ بید یه مقدار بحث مشکله، من تکرار میکنم. خیلی عبارت های اینطوری خیلی داریم ما. اما اولین جوابی که عرض میکنم که فکر میکنم همین جواب اولم جواب کامل هست، بعد یه جواب دومی هم عرض میکنم بر اون داستان ابن عجلانه. و الا فکرم اینه که اگه میبینید وساطت گرفتن درست است، اما توی عبارت ها که نگاه میکنیم میگه نه، فقط در خانه خدا. فبعزتک که لدن تهرتنی ما برهت من بابه، اگه من رو ردم بکنه در خونه به هیچ وجه نمیره. ولا کففت عن تملقک، دست از تملق تو هم بر نمیداره. لما الهم قلبی من المعرفت بکرمه. اینا چیه؟ بالاخره ما شفیع داریم یا نداریم؟ به امام زمان رو بزنم یا نزنم؟ به رفیقم کمک بخوام یا نخوام؟ به عالم مراجعه بکنم؟ فسألو اهل الذکر، برم ازش سوال بکنم یا نه نرم سوال بکنم؟ اینکه خود ائمه ما دستور دادن. و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا لهوا مطیعا لامر مولا فللعوام ان یقلدو. امام عسکری علیه السلام میفرمان مردم وظیفه دارن برن پیش عالم متقی که هم مستعد باشه هم متدین با تقوا، و تمام مسائلی که برش پیش اومده از اون سوال بکنن. تو عبارت دیگه امام زمان میفرمان اما الحوادث الواقع، هر حادثه ای که اتفاق افتاد فرج و فی الا روات احادیث نا. چیکار کنیم؟ بالاخره جواب چیه؟ شفیع میخوام یا نمیخوام؟ وهابیه که میگن این شفاعت ها اصلا شرکه، اونایی که آب پاک رو دست خودشون میدن اما در واقع نجس میکنن خودشون، نصاب میگن نه شرک، که شرک هم نیست. من یه بار بگیشو گفتم شرک رو معنی کن بینم چیه تو که این بگو شرک، تا گفتم شرک من گفتم اغزار رفت از آن دیگه جواب ما رو ندفت. شرک اینه که شما یک کسی رو شریک خدا قرار بدید. بگید نه خدا از او کمک میگیره نه این از خدا کمکه، این شد شریک یک دیگه، خدا شریک اوست ما هم شریک خدا. حالا شما که اینجا هستید کدومتون هم چه اعتقادی دارید؟ ما راجع به پروردگار میگیم لا شریک الله وحده، هیچ شریک هم نداره. پس اگر کمک از مخلوقین میخواییم باید بدانیم که او از خدا کمک میگیره به ما. حالا سوال من اینه، این عبارت ها چیه؟ چرا گاهی میگن فقط خدا؟ اولین جواب اینه که این فقط ها برای توجه دادن من و شماست به اینکه مرکز توحید رو یادمون نره. نگفتن مراجعه نکن. چرا مراجعه بکنی؟ چی؟ حاکمه بله احسن. خب یه صلوات برای ایشون بفرستید. جواب دومی که گفتم خاصه اینه سه انشاءالله همین هم خدمتون میگه. فعلا تو جواب اولمون اینه، این دیگه کار به حاکم جور نداره، چون اهل بیت کلن اینو یاد ما دادن که بگید فقط خدا. این فقط خدا، فقط خدا میخوان این توحید تو وجود ما جا بیفته، تثبیت بشه. چون فراموش میکنیم، مراجعه میکنم به پزشک یادم میره بسم الله بگم، این نگاه میکنم نه پزشک چی داره بنویسه، یادم نره بسم الله بگم، خود پزشکم میاد بره تو مطب یادش میره بسم الله بگه. اینه مشکل، اینه. استاد تو دانشگاه میاد درس میگه بسم الله نمیگه. پس این عبارت ها مال همینه، هی میگن بگو فقط خدا، تو هیچ کاره، دیگران هیچ کاره، اینه هی میگن هیچ کاره، نمیخواد میگن مراجعه نکن، میخواد اون مرکز رو یادمون نره، اصل رو یادمون نره که الان یادمون رفته. همین ما مسلمان ها جمعید الان خیلی استاده هستن بسم الله نمیگه درس شروع میکن، خیلی افراد یا در مغازش باز میکنه یه بسم الله نمیگه، حواسش نیست. یعنی توحید درست تو وجود ما تثبیت نشده. من فکر میکنم جواب اصلی اینه که اهل بیت علیهم السلام میخواستن تثبیت بکنن صدور تمام فضلها را از ناحیه پروردگار، هر حرکتی منشأش خدای متعال، توحید در اعانت رو یادمون نره، اون که معین شماست هی بگید فقط خدا، فقط خدا. اگه ما اینو بگیم وقت جواب حل میشه که از یه طرف ائمه کسی بهشون مراجعه میکرد کمکش میکردن، ردش نمیکردن که بگن برو در خانه خدا. نه، خود امام سجاد علیه السلام که این عبارت ها رو ما از دعای ابو حمزه خوندیم، خودشون چیکار میکردن؟ ای کسی فقیر بهشون مراجعه میکرد کمکش میکرد. پس این عبارت ها برای تثبیت توحید تو وجود ماست. نگیم که امام یکی از این دو کارشون نعوذ بالله اشتباهه، یا دعا رو اشتباه خوندن و گفتن فقط خدا، امیدن به خداست، یا اون کارشون اشتباه است که به مردم کمک میکردن. نه، هر دوش درست. بله، حالا میگم تثبیت بکنیم این برای خودمون الان یادمون نره. پس میریم از فضل حسن کمک بگیریم، اما یادمون نره بگیم خدا خدا خدا. دیدید گاهی میگه اول خدا، دوم خدا، سوم شما، ما سومش هم میگیم خدا. خوبه یه همش خدا هست. تو صدور خدا هست. اما اینم که مراجعه به مخلوق بکنیم که این اشتباه نیست، که یه چیزی متعارف یه اهل بیت علیه مسلم مراجعه میکردن. حتی دیدم یه آقای میگفت زنگ ساعت هم نگذارید که بیدار بشید، این شرکه. چه شرکه؟ اینکه استفاده کردن از ابزار که، این که شرک نیست که، این حرفا وهابیاست. من کجا این ساعت رو گذاشتم کنار خدا؟ اون وقت که بزنم کنار خدا بگم بدون اراده الهی منو بیدار میکنه برای این شرک، کسی این حرفا نمیزنه. گفتم مواظب صحبت کردنم اونم باشیم، همینطور حرفای نزنیم که وهابی ها میزنن. یا عزیزی میگفت که ما کمک بخوام از یه سیدی، او رو واسطه بکنیم، این نکنه شرکه؟ گفتم نه، این کجا شرکه؟ این سید این واسطه میشه در خانه اهل بیت علیه السلام، بلکه بچه پیغمبره، با واسطه میکنه در خانه پیغمبر. بعد ما شخصاً علی اصلا یکی از کارهای فوتوفنه‌ای که ایشون داشت همین بود، بلکه میخواست حاجت کسی داده بشه، خودش شیخ بود، اما گفت راهش اینه که شما 14 تا سید پیدا کن، یکی کمک بر کدومشون بکن، اولی به نیت پیغمبر بهش کمک کن، دومی به نیت امیرالمومنین طوری برو تا گفت 14 تا سید کمک کن تو خدا حاجت رو بده. این معنیش نیست که اون واسطه اون سید آدم خوبی است، نه، گاهی آدم خوبی هم نیست، اما بالاخره خون او خون پیغمبر تو وجودش، میفهم کنه با افراد معمولی دیگه متفاوت. یا حتی طلبه، صرف اینکه کسی طلبه است، شما میتونید با آبروی او در خانه خدا برید جلو، صرف که طلبه است، ولو آدم چندان خوبی هم الان ممکنه نباشه، بلکه درس امام زمان رو دارد میخونه، این دستور خود امام زمان علیه السلام است. تو تشرفی که اون یزدی خدمت حضرت رسید، حضرت بهش فرمودن که خدا رو به جیرخاران من قسم بده تا حاجتت داده بشه. نگفتن به حق من قسم بده، گفتن به جیرخاران من. گفت جیرخاران کیان؟ گفتن طلبا. گفت خدا یا به حق این طلبات رو قسمت میدم تا حاجتت داده بشه. حالا من چیزای دیگه هم میفهمم، میفهمم که این آقا دیدش کج بوده نسبت به طلبا، بعضی آقا اینطوری هم هستن که یه کارای زشتی فرض کنه از من طلبه میبینه، بعد دیگه اینا نسبت به همه میدن که طلبا هم چه با طلبگی من که منو نکشون به کار زشته، کی به من تو طلبگی بکن زشت بکن؟ نه، ذات بعد خود من بود که کار زشت کردم، شما اینا نسبت به طلبگی من نده. میگه سر درس به من اینا یاد دادن، گفتن کار خلاف بکن، شما میگید طلبا دارن اینا یاد میکنن. حالا عرضم اینه که اهل بیت علیهم السلام میخواستن ما رو موحد بار بیارن، هی تأکید رو این نکات کرد. یا مؤملی و یا منتها سؤلی، سیدی علیکه معتمدی و معولی و رجایی و توکلی، این عبارت ها تثبیت اون توحیده که یادمون نره، هی میگم فقط به تو تکیه میکنم، فقط به تو امید دارم، فقط به تو نگاه میکنم، فقط از تو کمک میخوام. یه عبارت هم داره، ولا اجد من دونک ملتحدا، لحد که تو قبر میگذارن پناه رو میگنی، چون میذارن که میت بهش تکیه میده، اینا میگن لحد. خدایا من ملتحد غیر از تو ندارم، یعنی پناهگاه من فقط تویی، ولا اجد من دونک ملتحدا. این معنیش این نیست که پس از قضا و قدر نرم وام بگیرم، گفتن میخواد تثبیت بکنه تو وجود من توحید رو، این عبارت ها رو گفتن با عبارت های مختلف، و الا مراجعه به غیر اشکالی نداره. اما تو این داستان گفتم زارن یه اشتباهی شده، نباید این آقا بهش میگفت نرو، باید میگفت برو، اما یادت نره فقط خدا، باید این گفت فقط بعد هم گفت برو. اما برای این که بگیم نه اشتباه نشده، جواب دومی رو عرض میکنیم برای این داستان، و اونه که شاید امیر مدینه امیر ظالمی بوده، این نمیخواست بهش بگه این ظالمه، سو میرفت حالا براش صفحه چینی میکرد. به بهانه این که باید رجوع به خدا بکنی، ارتباطشو با ظالم قطع کرد. مثل این که من میبینم یک کسی میخواد با آمریکا ارتباط پیدا کنه، میخواد چیز بیاره، صادرات آمریکا رو میخواد به ایران وارد بکنه بیاره. من میام چی بهش میگم؟ به جای اینکه بگم به ظالم بلا ترکنو الا الذین ظلموا، به جای اینکه بگم اعتماد به ظالم نکن، بهش میگم توجه به خدا باید باشه. اینم جواب دوم، که اگه ظالم نبود ممکن است این آیه ابن عبدالله این حرف رو بهش نمیزد. این جواب دوم نتیجه این میشه. اگه امیر مدنی آدم خوبی بود، کاریش نداشت، یه ابن اجلان میگفت برو ازش کمک بخواه، اما یادت باشد که خدا. این هم جواب دومی که یه مقدار بحثمون امروز هم سخت بود هم طول کشید، از خواهی میکنم. خب هر چه میخواید برای امام حسین علیه السلام گریه کنید که داریم نزدیک میشیم به شبهای قدر، و بنده اعتقادم اینه اگه بخواید خوب استفاده بکنید، توکل کنید به سید الشهدا علیه السلام، آقا را وکیل خودتون بکنید. ارتباط با کربلا همه چی توشین، ما باید تمام هستیمون کربلایی باشیم، حسینی باشیم، همه هستیمون، عشق ما، محبت ما، همه وصل به اونجا باشه. با تربت سق ما رو برداشتن، آخر کارم تربت رو میذارن کنار قبر، انشاءالله میذارن همراه ما. همش همینه، هیچ دیگه هیچ جا دیگه خبری نیست. روز قیامت هم انشاءالله با ابوالحسین علیه السلام وارد بهش بشه. اینجا هم با ابوالحسین همینه. و یه عالمی رو گفتن آخر عمرش از مراجع بوده، یه هفته روزه خونی کرد تو منزلشون، خودشون هم روزه میخوندن در حالی که قبلش اصلا عادت نداشتن، اگرم روزه داشتن روزه خودشون نمیخوندن، جز مراجع بودن، دیگران رو دعوت میکردن. اما یه آخر عمریه یه مرتبه دیدن یه هفته خونشون روزه گرفتن و خودشون هم روزه خوندن و بعدم فوت شده، وقت دلیلشو گفتن من این آخر عمری خواب دیدم که قیامت بپا شده و افراد دارن صفای مختلف صف دارن میرن تو بهشت، بهشت هم درهای متعددی داشت، یه درها رو نگاه کردم خیلی گیر میدن، یه چکید نگاه میکنن، بالاخره شناسنامه میخوان، گذرنامه میخوان، بیپرسن بعضی ها رو، اما یه در را دیدم که خیلی شلوغه، ملک هم هست اونجا، هم جمعیت داره، هم تو میرم. به ذهنم رسید تو خواب که اگه برم به زون پر جمعیته، ما هم سر زیر از این لابلا جمعیت خودم داخل بهش میکنم. همین کاری کردیم، از اون رفتیم آخرش اومدیم بریم، ملک ما رو وسط جمعیت صدا زد، شما کجا؟ گفتم اون مقام برم بهش. گفت نه، اینجا باب الحسینه، اونایی که روزه خوندن برای امام حسین علیه السلام، گریوندن یا گریه کردن، اینا از این در وصل به امام حسین علیه السلام، شما نه از اون در هیچیشون. گفتند از خواب بیدار شدند و گفتند این یه قلم رو ما کم داریم، ولی یه قلم هم هیچ، فوری دست دادند خونشون، یه روزه خونه گذاشتن و خودشون هم روزه میخوندن. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. اسب بی صاحب وقت اومد کنار خیمه، دختر امام منتظر بوده، دیگران هم منتظر بوده، اما دختر یه جور دیگری انتظار پدر رو میکشیده. حضرت سکینه سلام الله علیها دویدن بیرون ببینن چه خبر شده. وقتی آمدن دیدن اسب بی صاحب آمده، زیر واژگون شده، سر صورت او خونی شده. همین منظره کافی بود برای اینکه صدا بزنه، گفتن به خدا پدرم رو شهید کردن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. الله صل علی محمد و آل محمد. بعد ما سه شب رو تو امامزاده جعفر خیابان هاتف جلسه داریم، فردا شب که شب 19 نمازم اونجا هستن، نماز افطار عزیزان میتونن، دوستان و اقوامتونم میتونید دعوت بکنید، چون دعوت عامه و بانی داشته، حالا دیگه افطاری داده میشه. هر شبت که نماز و افطار بلافاصله بعدش بخوام یک ساعتی اعمال شب 19 رو اول شب انجام بدیم که از وقتمون اول شب استفاده کنیم. تو ساعت 10:30 حدود 11 حالا هر قد حوصله داشتیم یک ساعتی تقریبا اعمال رو داریم، و بعد دیگه دوستان اجا میخوان برن برای احیا میتونن برن. اللهم صل علی محمد و آل محمد.